ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه دهم آبان ماه 1396، اول ماه نوامبر سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله و دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. من هانا کاویانی هستم و ابتدا دعوت میکنم شنونده تازه ترین های جهان خبر باشید با همکارم شاهین بشیری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با انتقاد از برد 2000 کیلومتری موشک‌های ایران گفت این نوع موشک می‌تواند کشورهای همپیمان آمریکا را در تیررس خود قرار دهد. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این سخنان را روز سه‌شنبه در واکنش به گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد محدودیت 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران بیان کرد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، نهم آبان ماه در جریان یک سخنرانی گفته بود بنابر آنچه سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده، برد موشک‌های ایران محدود به 2000 کیلومتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز سه‌شنبه همچنین افزود موشک‌های بالستیک نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و موشک‌های ساخت ایران برای مدتی طولانی به افزایش تنش‌ها و بحران‌ها در منطقه منجر شده است. بر اثر تازه‌ترین حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در شمال یمن، دست کم 26 نفر در یک هتل و بازار مجاور آن کشته شدند. به گزارش رویترز، این حمله هوایی در منطقه سحر واقع در استان سعاده یمن صورت گرفت که در نزدیکی مرز عربستان قرار دارد. ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون هزاران حمله هوایی علیه شورشیان حوثی انجام داده که کنترل بیشتر مناطق یمن را در دست دارند. شورشیان حوثی یمن در آغاز سال 2015 کاخ ریاست جمهوری آن کشور را در صنعا تصرف کردند. عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری این کشور، ابتدا به عدن و سپس به عربستان رفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کنند. از فروردین ماه 1394 ائتلافی به رهبری عربستان دست به حمایت از دولت یمن زد که هدف آن بازگرداندن قدرت به منصور هادی عنوان شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از مقاومت این سازمان در برابر برخی وارد کنندگان که قصد واردات خودرو با استانداردهای سال 2003 یا 2007 را دارند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نگره پیروزبخت همچنین با تاکید بر الزامی بودن رعایت استانداردهای 85 گانه خودروی ایران گفت خودروسازان هم ملزم هستند که اصلاحات لازم را تا ابتدای دی ماه سال 1397 انجام دهند. بر اساس آمار، به طور متوسط هر سال حدود 17,000 ایرانی در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که یکی از دلایل آن عدم مطابقت خودروها با استانداردهای جهانی است. پارلمان ژاپن روز چهارشنبه بار دیگر شینزو آبه را برای نخست وزیری این کشور انتخاب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای آبه که از دسامبر سال 2012 نخست وزیری ژاپن را بر عهده دارد، در رأی‌گیری روز چهارشنبه دهم آبان موفق شد 312 رأی از 465 کرسی پارلمان را از آن خود کند. حزب لیبرال دموکرات به رهبری آقای آبه در انتخابات ماه گذشته ژاپن موفق شد اکثریت آرای مردم را به دست آورد و در ائتلاف با حزب کومی 2/3 کرسی‌های پارلمان را کسب کرد. و 5 هفته پس از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مسعود بارزانی روز چهارشنبه دفتر خود در این اقلیم را ترک کرده و برادرزادش نیچروان بارزانی را در جای خود نشانده است. هوشیار زیباری، وزیر خارجه سابق عراق و از مقام‌های فعلی اقلیم کردستان، به رویترز گفته است در حال حاضر نخست وزیر اقلیم نیچروان بارزانی بالاترین مقام در این منطقه به شمار می‌رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا از نیویورک و حمله مرگبار در این شهر خواهیم گفت که 8 کشته بر جا گذاشته. سپس به تهران میریم که امروز میزبان رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان بوده. و همچنین از نارضایتی رئیس فراکسیون امید مجلس خواهیم گفت که میگوید برخی با نام این فراکسیون وارد مجلس شده و حال برخلاف این فراکسیون عمل میکنند. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله بمانید. یک وانت عصر روز گذشته با حرکت در مسیر مخالف چندین عابر و دوچرخه سوار رو در محله منهتن نیویورک زیر گرفت. پلیس میگه دست کم 8 نفر در جریان این حمله کشته شده و 11 نفر دیگر هم مجروح شدند. ساعتی پیش تازه ترین جزئیات در این باره رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن جویا شدیم.
اونطوری که میدونین چندین ساعت پس از حادثه تروریستی روز سه‌شنبه در نیویورک اطلاعات مختصری در مورد مهاجم منتشر شد و الان هم مقامات نیویورک اطلاعات بیشتری رو در اختیار افکار عمومی قرار میدن. معمولا مقام‌های پلیس فدرال به دلایل اطلاعاتی و امنیتی و انجام بازجویی‌های لازم جهت پیدا کردن سرنخ‌های مربوط به دخالت احتمالی افراد دیگه از افشای هویت ضارب خودداری میکنن، ولی دیشب به وقت محلی چند ساعت پس از حمله مرگبار نام و نشان و ملیت عامل کشتار منهتن نیویورک اعلام شد. او سیف الله سیپوف 29 ساله اهل ازبکستانه که 7 سال پیش و به عبارتی در 2010 میلادی به آمریکا مهاجرت کرده، شهروند آمریکا نیست ولی دارای گرین کارت یا کارت اقامت دائم در آمریکاست. گواهی نامه رانندگیش در ایالت فلوریدا صادر شده ولی در نیوجرسی خودش مقیم بوده و به عبارتی در همسایگی نیویورک. رسانه‌های آمریکایی میگن که در درون اتومبیلی که آقای سیف الله از فروشگاه معروف هوم دیپو کرایه کرده بود تصویری از پرچم ویژه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و چند دست نوشته به دست اومده که در اونها ضارب وفاداری به داعش رو ذکر کرده و جالب اون که این یادداشت‌ها جملگی به زبان عربیه. موقع آدمکشی هم فریاد الله اکبر سر داده بود. بامداد امروز به وقت شرق آمریکا تلویزیون‌ها صحنه‌هایی رو از اجرای مراسم هالووین توسط مردم نیویورک نشون دادن و گفتن که ساکنان نیویورک با این عمل اراده خودشون رو برای تداوم شیوه زندگیشون نشون دادن. نکته ای که الان مقامات نیویورک هم به اون تاکید میکنن.
مسئله دیگری که مقامات نیویورک مطرح کردن در همین دقایق این بوده که این فرد که شما بهش اشاره کردید 7 هفته برای انجام چنین حمله‌ای در حال آماده کردن خودش بوده. چه واکنش‌های دیگری مطرح شده؟ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌هایی داشته به این حمله؟
بله، رئیس جمهور آمریکا به وزارت امنیت داخلی دستور داده که در مورد متقاضیان ورود به آمریکا باز هم بررسی‌های دقیق‌تر اعمال بشه. به این ترتیب احتمال میره که دریافت ویزای سفر به آمریکا برای شهروندان برخی کشورها بسیار دشوار بشه. خب میدونین که قبل از این هم به فرمان رئیس جمهوری تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده، ولی در هر حال از این به بعد فکر میکنم که شیوه دریافت ویزا برای سفر به آمریکا با تدابیر امنیتی خیلی سخت‌تری توام خواهد بود.
و اگر خیلی کوتاه بپردازیم به کسانی که جان خودشون رو در پی این حمله از دست دادن، پلیس گفته 8 نفر در جریان این حمله کشته شدند، چه کسانی بودند این افراد؟
بله، هویت بیشتر کشته شده ها اعلام شده که 5 تاشون توریست های آرژانتینی بودند. 4 نفر از زخمی شده ها هم آموزگار و دانش آموز هستند که سوار بر اتوبوس دبیرستانشون بودند. همون اتوبوسی که سیف الله تراک کرایه‌ایشو به اون کوبید. یکی از دانش آموزا گفته شده که در وضع وخیمی به سر میبره و حالش چندان رضایت بخش نیست.
نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بود که درباره حمله مرگبار روز گذشته در نیویورک میگفت. در همین باره همکارم فرهنگ قویمی گفتگویی داشته با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیتی در کالیفرنیا، و ارزیابی او را از افزایش حملات تروریستی با خودرو در اروپا و این بار در آمریکا پرسیده. آرش آرامش،
این اولین بار است که در آمریکا، یعنی در شهر نیویورک، بعد از 11 سپتامبر یک همچین حمله تروریستی انجام میشه و جان افراد گرفته میشه. اینا در نظر داشته باشیم که چند حمله قبلی هم بوده یا چند نقشه حمله دیگه هم بوده، ولی اونها یا خونسا شدن یا به قتل کسی نینجامیدن. این که ما باید با یک واقعیتی کنار بیاییم، در دنیای آزاد چه در اروپای غرب و اروپای مرکزی و در ایالات متحده و کانادا و بسیاری از کشورهای آزاد دیگه، یک ویژگی خوبی داره، یک بدی داره. خوبیش اینه که خب دنیا آزاده، کشورها مهاجرین رو میپذیرن، افراد با رنگها و مذاهب و اشکال مختلف با همدیگه زندگی میکنن، ولی از اون طرف هم همین باعث میشه که دشمنان آزادی و دشمنان این کشورها بتوانند از طریق این چند رنگ بودن و از طریق این چند مذهبی بودن و از همین آزادی ها سوء استفاده کنند و با رخنه در این جوامع از او سوء استفاده کنند و اگه به یک همچین حمله دست بزنند. نکته اول. نکته دوم، بارها و بارها به ما ثابت شده که اگر کسی که رادیکالایز شده و تندرو شده و اگر بخواهد دست یک اقدام تروریستی بزند بدون این ارزشی برای جان خودش قائل باشه، خیلی راحت میتونه یک ماشین برداره یا یک کامیون یا یک اتوبوس برداره و اون رو بکوبه به مردم. در مورد این قضیه هیچ کاری نمیشه کرد. شما نمیتونید بیاین تمامی اهداف نرم رو، ما با اینا توی کار میگیم هدف نرم داریم و هدف سخت. هدف سخت اهدافی مثل مراکز نظامی، مراکز امنیتی، مراکزی هستن که بالاخره دورورشون حفاظتی هست، سرباز و نیروی امنیتی و دوربین و غیرزالک هست. غیر ممکنه که هیچ کشوری بتونه تمام این اهداف نرم رو کاملا امن بکند.
پلیس نیویورک گفته که متهم یا مظنون این حمله یک فردی است که 29 ساله است و از ازبکستان در حدود 7 سال پیش وارد آمریکا شده. و سوالی که دارم اینه که به نظر شما جوانان کشورهای آسیای میانه تا چه اندازه اصولا جذب و جلب ایده های اسلام افراطی شدند یا قابلیت رو دارند که جذب بشن؟
بسیار زیاد متاسفانه. الان ما این روند رو تقریبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیدیم که اسلام سیاسی و اسلام تندرو در آسیای میانه نقش بزرگی بازی کرده. جنگ های داخلی تاجیکستان یادمون نره بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در ازبکستان همینطور، در قزاقستان و در حتی جمهوری ترکمنستان و قرقیزستان، اونجا هم گروه های رادیکاله و اسلامگرا هستند. به تعداد افرادی هم که الان در سوریه یا عراق برای داعش میگن نگاه بکنید، ببینید که یک جمعیت کثیری از شهروندان کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان اونجا هستند و به کمک نیروهای عرب و غیر عرب دیگه داعش آمدن. به اضافه این که در منطقه قفقاز و در منطقه به قول ما کاکسس که داغستان حساب میشه و ائتلاف چچن، جمهوری چچن با دولت مرکزی روسیه سالهای سال از هنوز این آتش برافروخته است، اونجا هم شده بستری بسیار مناسب برای تولید نیروهای وهابی جهادی.
نظر آرش آرامش رو میشنیدی، تحلیلگر امنیتی در کالیفرنیا، و این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای روحانی، اون احمدی نژاد با توجه به اینکه 26 میلیون رأی شما رو اونم به صورت واقعی پشت سر خودش نداشت و دست نشانده رهبر بود، جلوی رهبر تمامگرد وایساد و به خیلی حرفاش نمیگفت. حالا شما با این همه رأی واقعی که پشت سرتون دارین چطوری اجازه میدین به سلشگر باقری بیاد اظهار نظر کنه؟ اگر تحریما برگره برجام به هم میخوره. من نمیدونم شما حتی جلوی باقری هم کم میاری، بگو آقا به شما ربطی نداره، طبق قانون اساسی ارتش جماعت نباید اصلا تو سیاست دخالت کنه.
آقای خامنه‌ای، شما که اجازه دادید که تا 2000 کیلومتر برد موشک باشد، بفرمایید راجع به این بازنشستگانی که 4-5 روز تحصن کرده هم درباره اینا چی میگویید؟
آقا آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران، یه هفته پیش نفس چش میخواستید حوار میزدید ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم نفوذ بکنیم، برد موششامونم بلند میکنیم به شخص مربوط نیست، حالا دوزارت افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما.
آقای خامنه ای، فقر و بدبختی همه ایران رو فرا گرفته و چون اقتصاد ورشکسته ما اجازه اشتغال نمیده، فحشا و دراگ و آدمکشی افزایش پیدا کرده.
دلیل دشمنی شیوخ با روز کوروش و نوروز اینه که تو این مراسم ملا جایی نداره، مشکل همینجاست.
دو صفر چهل دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده و همچنین @فرداگرام در تلگرام جاییست که شما میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید. اما در آمریکا به دنبال تکذیب خبر مربوط به پیشنهاد ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی از جانب کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایده دیدار مقامهای ارشد ایران و آمریکا توسط رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور ارائه شده بود. نادر صدیقی گزارش میدهد.
هفته گذشته وزارت خارجه ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به هنگام اقامت در نیویورک پیشنهاد ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هفته گذشته مدعی شده بود که چنین تمایلی از سوی طرف آمریکایی مطرح شده ولی مورد تایید آقای روحانی قرار نگرفته. در پی انتشار این خبر، سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گذشته با فرستادن ایمیل کوتاهی به شبکه خبری NBC این گزارش را نادرست خواند. اکنون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که فکر ملاقات و گفتگوی مقام‌های ارشد دو دولت ایران و آمریکا توسط رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور عنوان شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روشن نکرد که منظور از مقام‌های ارشد دو دولت چه مقام‌هایی هستند. خانم هدر نوئرت سخنگوی آقای تیلرسون در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان رسانه‌ها مبنی بر انتشار ایده ملاقات مقام‌های رسمی ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تایید کرد که چنین فکری از جانب آقای تیلرسون ارائه شد ولی مقام‌های دولتی ایران آن را رد کردند و این پایان ماجرا بود. گزارشگر که با این پاسخ قانع نشده بود، خواستار توضیح بیشتر شد. با این اشاره که خود آقای تیلرسون بالاترین مقام در دولت دونالد ترامپ به شمار می رود که با همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. او از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید آیا شما به ملاقات‌های دیگری غیر از این اشاره می‌کنید؟ این سخنگو توضیح می‌دهد که ملاقات آقای تیلرسون با آقای ظریف در چارچوب امضا کنندگان توافق برجام صورت گرفت که طولانی هم بود. با این حال خانم نوئر توضیحات دیگری در مورد اینکه آیا منظور وزیر خارجه آمریکا مقامی بالاتر از محمد جواد ظریف بوده نداده و نسبت به این امر اظهار بی‌اطلاعی کرده است. او به این نکته اشاره کرده که مسئولان ایرانی پیشنهاد دیدار مقام‌های رسمی دو کشور را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر پرسشی درباره موضوع ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور را به کاخ سفید ارجاع داده است.
اما امروز چهارشنبه رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان برای شرکت در اجلاس سه جانبه اقتصادی تجاری سه کشور وارد تهران شدند. الهام علیف پس از ورود به تهران با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد و ولادیمیر پوتین هم دیدارهای جداگانه‌ای با رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشت. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم جمشید زند.
با ورود ولادیمیر پوتین و الهام علیف، رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان به تهران، نشست سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد. نخستین دور از این مذاکرات سه جانبه سال گذشته در باکو برگزار شد و ادامه گفتگو بر سر اجرای طرح کریدور جنوب به شمال از مهمترین مسائل مورد بحث در نشست روز چهارشنبه گزارش شده است. اما آنچه به این دیدار سه جانبه اهمیت خاصی می‌دهد، دیدارهای حاشیه‌ای ولادیمیر پوتین و هیئت همراه او با آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد ایران است. رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر چهارشنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی، و سپس با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. پوتین که در رأس هیئتی بلندپایه از وزرای کابینه، مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و فرماندهان ارتش وارد تهران شده، در صدد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک تهران مسکو است. آنچنان که الکسی مالاشنکو، تحلیلگر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی گفتگوی تمدن‌ها در مسکو می‌گوید، نزدیکی سیاسی ایران و روسیه با شدت یافتن بحران سیاسی سوریه بیشتر شد.
ایران چند سال پیش به یکی از شرکای تجاری و سیاسی روسیه تبدیل شد. در زمینه سیاسی، سوریه مهمترین نقطه اشتراک دو طرف بوده. در زمینه اقتصادی هم همکاری‌های مانند برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت که موفق بود و روسیه در نظر داره این نوع همکاری‌ها را گسترش بده. فراتر از اون همکاری نظامی و فنی دو کشوره که میشه به فروش سیستم دفاع ضد موشکی به ایران اشاره کرد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت ایران همسایه، شریک و کشور دوست روسیه است و در شرایط کنونی که کشورهای ما تحت فشار بدخواهان از جمله آمریکا هستند که سیاست فشار را در پیش گرفته، حفظ روابط و همکاری بین روسیه و ایران در تمامی زمینه‌ها بسیار مهم است. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که ایران هم تلاش می‌کند برای مقابله با فشارهای آمریکا به کشورهای همسایه نزدیک‌تر شود.
آذربایجان رابطه خوبی با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا داره. روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه، چرا که محکوم تحریمه، اما تو گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده آمریکا. بنابراین در این نشست عمدتاً در کنار مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و استراتژیک ایران و منطقه مورد گفتگو خواهد شد. ایران نمیخواد در تک افتادگی بمونه. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که ایران تلاش میکنه که در برابر تهدیدهای امریکا، کشورهای منطقه به ویژه همسایگان خودش رو همرأی با ایران بکنه و بتونه اگر که تقابلی محتمل باشه، حداقل از جانب همسایگانش خیالش راحت باشه که اینها با نوعی در حقیقت تن به همکاری با ایالات متحده نخواهند داد.
از سوی دیگر، الکسی مالاشنکو، تحلیلگر ارشد مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها، معتقد است گرچه نزدیکی مسکو به تهران یکی از اهداف استراتژیک روسیه است، ولی برای ایران این نزدیکی مقطعی و تاکتیکی است.
برای روسیه این یک هدف استراتژیکه و شکی در اون نیست. اما برای ایران مسئله متفاوته. ایران میخواد به کشورهای غربی، البته نه آمریکا، بلکه کشورهای اروپایی نزدیکتر بشه و از این نقطه نظر فکر میکنم برای ایران نزدیکی با روسیه سیاست تاکتیکی اون کشوره.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که تهران و مسکو را به یکدیگر نزدیک کرده، تحریم هر دو کشور از طرف آمریکا و توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است که ادامه آن با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا با مشکل روبرو شده است. مسکو میگوید ایران به مفاد برجام پایبند است و این روند باید ادامه یابد، در حالی که آمریکا ایران را به نقض روح برجام از طریق ادامه برنامه موشکیش، دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد بی‌ثباتی متهم می‌کند. الکسی مالاشنکو با اشاره به اینکه حفظ برجام محتمل و امکان پذیر است، تأکید می‌کند که ایران به دنبال دستیابی به بمب اتم نیست و جرأت حمله به اسرائیل را هم ندارد.
من فکر نمی‌کنم که رئیس جمهور ایران بر این باور باشه که تولید سلاح هسته‌ای امکان پذیره. هرگز. همش تبلیغاتیه و به این دلیل فکر می‌کنم دونالد ترامپ در آمریکا به خطر برنامه هسته‌ای ایران بیش از حد پروبال داده و معتقد نیستم که ایران جرأت استفاده از چنین سلاحی را علیه اسرائیل داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در گفتگوهای دو جانبه ولادیمیر پوتین با مقامات ارشد ایران مطرح شد، پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، همکاری منطقه‌ای دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک نفت و گاز، گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور و مبارزه با تروریسم است.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران از عملکرد برخی نمایندگان اصلاح طلب در مجلس انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، آقای عارف در این باره گفته برخی از نمایندگان اصلاح طلب با فهرست امید در انتخابات وارد مجلس شدند، اما بعداً مقابل فراکسیون امید در مجلس قرار گرفتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که هم اکنون ساکن آلمان است، نخست از او پرسیده انتقاد محمد رضا عارف ناظر بر چه نمایندگانی در مجلس است.
صحبت‌های آقای عارف افرادی مانند آقای جلالی یا نعمتی را شامل میشه که با فهرست فراکسیون امید وارد مجلس شدن، اما در نهایت از آقای لاریجانی حمایت کردند. البته قبل از اون هم میشد این انتظار را داشت، یعنی فراکسیون امید در یک شرایط خاصی شکل گرفت و در واقع ائتلافی بود از همه حامیان دولت، و وقتی که اینها وارد مجلس شدن، بخشی از اصلاح طلبان مانند آقای عارف انتظار داشتند که اونها در قالب این فراکسیون فعالیت بکنن، اما حامیان آقای لاریجانی از ابتدا مشخص بود که راه خودشون رو میرن و اونها تنها در حمایت از دولت با اصلاح طلبان همراه بودن و طبیعی بود که به صورت کامل با اصلاح طلبان همراه نیستن.
آقای مهرابی، همین اشاره‌ای هم که شما بهش داشتین، آقای عارف هم بهش اشاره داره و میگه که همین ائتلافی که بعضن بعضی وقتا بین اصلاح طلبان در مجلس با بخشی از اصولگرایان بر روی بعضی از موضوعات صورت میگیره، باعث هزینه و انتقاد حامیان اصلاح طلب در جامعه شده. این هزینه و انتقادی که به گفته ی آقای عارف به اصلاح طلبان در خصوص نزدیکی به بخشی از اصولگرایان شده، به خاطر چه مواردی یا دلایلی میتونه باشه؟
این انتقادها از این جهته که حامیان اصلاح طلبان احساس میکنن اونها خیلی برنامه یا خط سیر مشخصی ندارن و بسته به اتفاقات سیاسی موضعشون رو عوض میکنن و در واقع چندان به اون اصول خاصی پایبند نیستن. از سوی دیگه حامیان اصلاح طلبان برخیشون معتقدن که اصلاح طلبان در معامله هایی که با حاکمیت یا با گروه های سیاسی دیگه مانند حامیان آقای لاریجانی میکنن خیلی موفق نیستن و امتیازات زیادی را میدن، اما در نهایت چندان امتیازات جدی را به دست نمیارن.
آقای مهرابی، در موضوع همین رأی اعتماد به وزیر علوم منصور غلامی، آقای عارف میگه که نظر فراکسیون امید روی آقای فرجی دانا بوده، اما از طرف دولت پیغامی رسیده بهشون که اصرار بر روی آقای فرجی دانا پیگیری نشه. با توجه به اینکه ما میدونیم که در رأس دولت شخصی مثل اسحاق جهانگیری هست که مشخصا خودش میگه من عضو اردوگاه اصلاح طلبان هستم، چطور این رابطه الان برقرار هست بین اصلاح طلبانی که در بدنه دولت هستن و بین اصلاح طلبانی که در مجلس هستن؟ این رابطه اینقدر خوب برقرار نمیشه که نمیتونن روی یک موضوع از جمله مثلا رأی دادن به یک وزیر در مجلس به یه توافق کلی برسن؟
البته موضوع وزیر علوم قاعدتاً بحث هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح بوده و مطرح بود که به هر حال آقای غلامی گزینه 21 بوده و همین پیغام که آقای فرجی دانا دنبال نشه شاید به این معنا بوده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده که آقای فرجی دانا یا آقای توفیقی و امثال اونها معرفی بشن. اما کلن هم میشه گفت که دولت خیلی رابطه منظم و مشخصی با فراکسیون امید مجلس نداره. آقای روحانی از همون ابتدا بیشتر خودش رو با آقای لاریجانی رئیس مجلس هماهنگ کرد تا با فراکسیون امید، و تغییر معاونین پارلمانی و رایزنی های هم که میشد بیشتر از این موضوع حکایت داشته. ارتباط آقای جهانگیری یا دیگر چهره های اصلاح طلب هم با فراکسیون امید یا اصلاح طلبان در واقع شاید بیشتر یک ارتباط شخصی هست تا یک ارتباط سازمان یافته، و در این موضوع خود فراکسیون امید هم تاثیرگذار بوده و به خصوص خود مدیریت آقای عارف، چون آقای عارف قبلا هیچ گونه تخصص پارلمانی نداشتن و روحیاتشون هم خیلی به کار پارلمانی نمیخوره و هنوز با هم ویژگی‌های معاون اولی میخوان کار پارلمانی را ادامه بدن. طبیعیه که در این شرایط هیچ ارتباط منظم و ساختاری بین دولت و مجلس پیش نمیاد، چون دو طرف خیلی نه به قواعد این همکاری آشنایی دارن و نه اینکه خیلی تمایلی دارن که از اون مواضع خودشون پایین بیان و بخوان ارتباط منظم و ساختاری رو با یکدیگر داشته باشن.
و با این گفتگوی همکارم رضا جمالی با احسان مهرابی در آلمان میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از شمایی که تا ساعت 10:30 شب همراه ما بودید و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.